بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کان من دعائه علیه السلام عند الشدة والجهد و تعسر الامور اللهم انك کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی. بسیار خرسندم از این که توفیق دوباره دست داده است عزیزان که در محضر نورانی کلمات گرانسنگ وجود و مبارک امام سجاد در صحیفه کاملی سجادی زانو بزنیم و به برکت ایام و مناسبت متعلق به پدر بزرگوارشون مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین باز هم جانهای خودمون رو در این خانه خدا پرورده کنیم به زلال نورانی سخنان سید العابدین زین الساجدین و عمدت العارفین. به حقیقت عرض می کنم که توفیق بس گرانی است در این دوران قربت این صحیفه مبارکه کامله سجادیه که جایگاهی در میان شیعیان ندارد، چه رسد به آن که در میان عموم مسلمانان. باز هم خداوند این توفیق رو رفیق می کند که حداقل سال یک بار رو خدمت شما دوستان باز کنیم این صحیفه معرفت رو و شمعی و گوشه ای هست معارف نورانی سجادیه رو مرور کن. خب در دو سال گذشته توفیقی دست داد که دعای بیستم صحیفه کامله یعنی دعای مکارم الاخلاق رو گفتیم. انشاءالله برای این نوبت آنچرا که انتخاب کردم خدمت عزیزان دعای بیست و دوم صحیفه کامله سجادیه است که دعای بیست و دوم عنوانی که برای اون مأخوذ شده است و ابتدای دعا می دونید اون اساره و چکیده عنوان دعا نوشته میشه و کان من دعایه علیه السلام و این از دعای امام علیه السلام است عند شدت و جهد و تأثر الامور در هنگام شدت ها و سختی ها و جهد و مشقت ها و تأثر الامور و به اوج رسیدن دشواری ها. بنابراین دعایی که ملاحظه می کنیم امام در چه مورد و موضوع این دعا رو انشاء فرمودن و بازگو کردن؟ در اوج شدت ها، دشواری ها و گرفتاری ها. من سخنی بیش از این نمیگویم و وارد میشم. از برکت خود دعای شریف امام استفاده میکنیم و آغاز میکنم به نام حضرت هدیت و استمداد از روح بلند وجود و مبارک امام سجاد. اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی. حضرت سخن رو چنین آغاز میکنن که پروردگارو به راستی تو مرا مکلف کرده ای از نفسم ما انتم لکو بهی منی، به اموری و چیزی که تو مالکتر از منی نسبت بر نفسم و قدرت تو که علیه و قدرت تو بر نفس من و بر من اغلب من قدرتی، چیرگی بر قدرت من بر نفس من دارد. فعتنی جهان توضیح خواهم داد. وجود مبارک امام سجاد در ابتدا در قالب دعا به نکته بسیار مهمی اشاره می فرماید. نهایت این که من اون کلمه و واژه ابتدایی رو یه توضیح بدم. فرمود خدایا انک کلفتنی. واژه کلفتنی از ماده تکلیف و کلفت می آید. تکلیف یعنی تحمل المشقه، تحمیل المشقه، دشواری را بر کسی تحمیل کردن و وارد کردن، به دلیل اینکه خود کلمه کلفت یعنی مشقت. امام این واژه را از قرآن گرفته است که خداوند سبحان هنگامی که در کلام خیش اوامر و نواهی خودش را نسبت به بندگان مطرح می‌کند، فرامین و احکامی که نسبت به بندگان خیش بازگو می‌فرماید در قالب واژه تکلیف مطرح می‌کند. فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند تکلیف نمی‌کند بر هیچ نفسی مگر به مقدار وسع آن نفس. خداوند هیچ نفسی رو تکلیف نمی کند مگر به مقدار آن چه به او داده است، نبیش از آن چه او دارد کسی رو تکلیف کند. پس می تونیم ادعا کنیم که کلمه تکلیف یه اصطلاح قرآنی است که امام همین اصطلاح قرآنی رو برگرفتن. حالا منظور از این اصطلاح چیست؟ مجموعه اوامر، نواهی، دستوراتی که خداوند به بندگان خیش لزوماً و الزاماً میدهد، از آن تعبیر به تکلیف میکنیم. قرآن اینها رو تکلیف میگن. حالا چرا تکلیف؟ دیدم پاره از بزرگان از معاصرین ما مایل بودند این کلمه رو جور دیگری بگویند در افادات و مطالبشون. دیدم که گفته بودند گاه که مراد از این تکلیف تشریف است. تشریف است، یعنی شما هنگامی که میگید فرزندان ما مکلف شدند، یعنی مشرف میشن به این که بتوانند در پیشگاه خداوند به عنوان یه عبد کامل پذیرفته بشن و وظایفشون رو انجام بدن. اما من میخوام عرض کنم که خود این واژه تکلیف که اصطلاح قرآنی است نکته دارد، و نکته این است عزیزان که نفس آدمی پیش از آن که به تربیت الهی تربیت شود، بیش از آن که زانو در محضر پیامبران الهی بزند و ادب بشه نفس انسان، به خودی خود این نفس قانون پذیر نیست. نفس انسان به خودی خود مسئولیت پذیر نیست. بر نمیتابد پاره از چهار چوبها و قواعد رو. نفس دوست میدارد، نفسی که هنوز تربیت نشده عرض می کنم، دوست می دارد آزاد و رها باشد. بل یرید الانسان لیفجر امامه. قرآن می گوید انسان دوست می دارد که پیش روی او آزاد باشد، نه حدی داشته باشد نه مرزی داشته باشد. مال خود او که مال خود اوست، مال مردم هم که مثل مال خود اوست، فرقی نمی کند. دوست می‌دارد آزاد و رها باشد در دست بردن به مال دیگران، عرض دیگران، آبروی دیگران، ناموس دیگران. نفس یه چموشی‌هایی رو در درون خود دارد که اساساً کار پیامبران همین است که این چموشی‌های نفس رو هموار کنند، نفس رو رام کنند و به فرمان بیاورند و در قبال این فجوری که در نفس هست تقوای نفس رو غالب کنند که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این نفس رو به اون تزکیه لازم برسانند و دشواری هاشو بگیرند، چموشی هاشو بگیرند و به اون اوج شکوفایی برسانندش. یعنی این غبارهایی که روی استعدادهای نفسه اینها رو بردارن تا شکوفا بشه نفس. پس بنابراین به خودی خود نفس آدمی چنین است. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. انسان یک کنود بودنی داره با خداوند، یک قانون ناپذیری در وجود انسان است، با حالی که خود انسان هم میداند این خوب نیست. دقت کنید و انه علی ذلک لشهید، حالی که خودش میدونه این غلطه، چون خدا در وجودش قرار داده از فطرتاً اون قواعد مثبت رو، تقوا رو، رموز شکوفایی و سعادت رو. به دلیل اینکه نفس انسان ابتداءً فرامین خداوندی رو درست بر نمیتابد، به اوامر و نواهی الهی کلفت گفته میشه، تکلیف گفته میشه، چون یه سختی و دشواری ابتدایی داره. دیگه همون سطح عامیانش رو شما نگاه میکنید، بالاخره هنگامی که نفس به اون کمال و صفای لازم نرسیده است، ماه رمضان شروع میشه، ماه رمضان 18 ساعته شروع میشه، 19 ساعته شروع میشه، برای یه عده قصه‌ای دارد و دشواری دارد که گویی رمضان است که ما را رمضان است، گویا که از رمضان میتابند و چنین حالتی در وجود انسان ها میاد. اما هنگامی که این نفس تربیت میشه، اون صفا و زلالی در وجودش میاد، قشها به کناری میرود، کشت مرده وظائف الهی است. دیگه اینجا اگر بخواد انجام ندهد، با جان دادن برای او برابری میکند. 11 ماه در انتظار ماه 12 و رمضان است، لحظه لحظه منتظر است تا مؤذن بگوید حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. یه مشتاقی، یه شوقی و شعفی در وجودش نسبت به وظایف دیده میشه. این جاییه که نفس انسان به یک کمالی رسیده است و از اون مراحل نپختگی و کودکی گذار کرده است. شما دوران کودکی انسان رو میبینید در قبال وظایفی که پدر و مادر میگن، چه حالتی دارد؟ نمیپذیرد، پا به زمین میزند، انجام نمیده. اما هنگامی که این بالنده میشه، اوج میگیرد، این نوجوان به جوانی میرسد، نیاز به تذکر نداره، تذکر دادن توهینه بهش، نباید بهش تذکر داد، باید بگذاریم اون توانایی درونی خودش رو شکوفا کند و نشان بدهد. به بلوغی رسیده است، قابل قبول. این قصه نفس انسان است. انسان وقتی در دوران کودکی است کلفت، اما وقتی به بلوغ میرسد این کلفت تبدیل میشه به عنایت و لطف برای انسان. دیگه یه شوری و شعفی از این وجود دیده میشه نسبت به آنچه خداوند بر او فرض و لازم کرده است. پس با توجه به این نکته، ما از کلمه تکلیف و کلفت میبینیم امام هم استفاده میکنن. فرمود اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی. خدایا تو تکلیف کردی، کلفتنی مرا، من نفسی نسبت به نفسم، ما انت املک به منی، چیزی را که تو مالکتری نسبت به من از نفسم. نکته بسیار مهم دیگری رو امام مطرح میکنن که این خیلی جدی است عزیزان، عنایت میفرمایید. اساسا به طور کلی تکالیف، وظائف، آنچه از سوی خداوند بر انسان مقرر میشوند، یه تفاوت بنیادی داره با آنچه که انسانها برای خودشون مقرر میکنن. یعنی مینشینن در هر مملکتی اقلای جماعتی قانون وضع میکنن، میگید مجلس شورای اسلامی، میگید مجلس سنا، میگید مجلس ملی، میگید کنگره، میگید کجا کجا، می نشینن یه بزرگان قوم و اقلای قوم یه قواعد و قوانینی رو وضع میکنند. خب این قوانینی که مردم می نشینن با ذهن بشری و فکری خودشون وضع میکنند، 20 سال نمیگذرد، 30 سال میگذرد، 40 سال میگذرد، یه جناحی حاکم میشد، یه حزبی میرود، گروهی میآید، حکومتی میرود، حاکمیت دیگری جانشین میشه، این قواعد و احکام چی میشه؟ از میان برداشته میشوند، باز قاعده به قانون دیگری، این لغو میشه، تبصره میخوره، تتمه میخوره، ملحقات دارد، چه دارد، اون دارد. چرا؟ به دلیل اینکه انسانها در وضع قانون خودشون رو میبینند، شرایط موجود خودشون رو میبینند، فراتر از اون دید ندارن و نمیبینند. اما اگر قانونگذار کسی باشد که فراتر از زمین، فراتر از زمان، فراتر از انسان ببیند، یعنی مقنن کسی باشه که از جنس بشر نباشه، که تحت نیازهای بشری باشد، قانونگذار کسی باشد که تک تک انسانها نبیند، مجموعه بشریت رو از ابتدا تا انتها، مقنن کسی باشه که زمین خاصی رو نبیند، زمان خاصی رو نبیند. بزن قانونی که وضع میکنه چی داره؟ یه شمول کلی داره، جهان شمول است، زمان شمول است، انسان شمول است، به این خاصیت وضع قوانین حضرت باری تعالی است. خداوند وقتی که قانون وضع میکند برای عرب و عجم و سرخ و زرد و ایران و چین و نمیدانم اروپا و افریقا وضع نمیکند. قوانین الهی برای ابناء بشر است، برای نوع انسان است در ادیان الهی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ناس مخاطب این احکام الهی است. لذا در قوانین خداوند به دلیل اینکه خداوند اشراف به همه وجود انسان و زمین و زمان دارد، یه پایداری می‌بینیم. به دلیل اینکه خدا از انسان بر انسان آگاه‌تر، عالم‌تر، مسلط‌تر و چیره‌تر است. و در کنار اون قوانین رو که خدا وضع می‌کند با ما، برای وجود ما سازگار می‌کند ما را با تمام جهان پیرامونمون، چون ذات حق قانونی رو که وضع می‌کنه مناسبت بین وجود ما و مناسبت بین دنیای پیرامون و جهان ما را هم در این قانون لحاظ می‌کند. ما الان قانون وضع می‌کنیم، اما این قوانین ما به دلیلی که ما شناخت درستی به اصطلاح موضوعات پیرامون نداریم، فردا روزی مشکلاتش مشخص میشه و درستش کن. اما خداوندی که نویسنده خط هستی و آفرینش است و به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب اختالاست، که تمام وجود رو خداوند نوشته است، این جان هم یه صفحه از کتاب الهی است. لذا خداوند قانونی که وضع میکنه، تکالیفی که به ما عزیزان مقرر میکنه، مطابق میکند ما را با جهان وجود و هستی و طبیعت و یه هماهنگی کامل بین شریعت و نظام طبیعت وجود داره و این اوج لذت و زیبایی کار است. این دو نکته این که عرض کردم، حجت بالغه الهی امام سجاد به زیبایی در این کلامشون مطرح کردند. خدایا تو مرا مکلف کردی نسبت به نفسم، ما انت املک بهی منی، به یک چیزی که تو مالک تری به نفس من از آن. کلمه مالک، صاحب اختیار کامل، هنگامی که مالک عاقل باشد، حکیم باشد، فکر چیست؟ فکر اصلاح ملکش یا افساد اون؟ خاجان است که باشد غم خدمتکارش، فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش، دلربایی همان نیست که عاشق بکشند، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. مالک صلاح مالش رو پیش بینی می کند و تدبیر می کند. خداوندی که مالک مدبره، خوب دقت کنید، المالک المدبر در قرآن میشه چی؟ معادل با چه کلمه ای میشه؟ رب. الحمدلله رب العالمین. رب در قرآن میشه المالک المدبر. خداوند رب وجود است، یعنی لحظه لحظه داره ما رو تربیت میکند خداوند سبحان در نظام هستی. باد را، باران را، طوفان را، آب، هوا، حوادث طبیعی، گیاهان، نباتات، آسمان و زمین رو جوری خداوند سبحان قرار داده است و ما رو در میان به قاعده این قرار داده است که تکالیف و وظائفی که در وجود ماست همه همگون و هماهنگند. یه وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم، ببینید شما اصلی ترین وظیفه شرعی که می‌خواید انجام بدید نماز. وقتی میخواد نماز بخونید بدونید چه وقته، به چی نگاه میکنید؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقم الصلاة لدلوک الشمس، نمازتون رو با دلوک، دلکه یعنی مالیدن، دلاک رو که میگن دلاک، چرا میگن دلاک؟ چون میم، حالا که دلاکی وجود ندارد، حالا بگیم ماساژور، بگیم مثلا دلاک، این میمالد، این چنین میکند. وقتی خورشید به یه حالتی میرسه که وقتی بخواید نگاهش کنید نمیتونید، چشمتون رو میمالید، به این میگن دلوک شمس، یعنی وقتی به بالای نصف النهار میرسه. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل، تا اون تیرگی کامل، یعنی وقت نماز رو ما از چی میفهمیم؟ از خورشید. از خورشید چیه؟ محوریت منظومه شمسی سال سیستم مرکزیت شو برده دارد. ما نمازمون رو با چی تنظیم میکنیم؟ با منظومه شمسی. با خورشید، با ماه، با اجرام کیهانی. وقتی میخواید برید نماز بخونید، وقتی وقت رو تشخیص دادید، بعد سراغ چی میرید؟ اول آب. آب میرید، آبی پیدا کنید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. میرید دنبال آب. آب چیه؟ اصلی ترین ماده حیات. و جعلنا من الماء کل شیء حی. اگه آب نبود میرید سراغ چی؟ خاک. خاک چیه؟ تمام عناصر موجود در خلقت درون خاک. 108 عنوان عناصر جدول مندلیف درون خاک همه. برید دنبال این عناصر تو خاک. با خاک تعمل میکنید. یعنی عزیز من، اصلی ترین واجب دینی شما که از صلات و عمود و دین پایه دینه، با چی شکل میگیرد؟ شما را ارتباط میدهد با ماه و خورشید و آب و خاک و تمام نظام طبیعت بست. این یعنی قوانین الهی. خدا اینطور قانون بست کرده است، فرو برده است این قواعد رو در هم و ما رو در این جهان و جهان رو در ما چنین منظم فرو برده است و مقرر فرموده است. اللهم این دلیل بر آن است که رب مالک مدبره. اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی و قدرتک علی و علی اغلب من قدرتی. و خدا، یا قدرت تو بر نفس من و بر من، قدرت تو بر نفس من و بر من بیشتر از قدرت من بر خود من و نفس منه. پس تو که مالک منی، تو که مدبر منی، جناب به تو که قدرت منده بر من است، هر چه تکلیف بر من کرده است عین حکمت حکیمانه اوست و قواعدت را به جان و به اشتیاق پروردگار را میپذیرم و گردن بینم هر آن چرا بر من مقرر کرده ای که صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خدایا چون تو چه برای من تقدیر کردی و این نفس چموش من چه می اندیشد، لذا به تمام وجود میپذیرم و آمادگی این دارم که گردن نهادی ملحکم لله گر تیغ بارد در کوی آن ماه. گردن نهادیم الحکم لله. به تمام وجود آمادم که فرامین تو رو پروردگار را بپذیرم. این آغاز سخن امام سجاد. حالا به اینجا که میرسد میفهمد فاعتنی من نفسی ما یرزی کنی. خب اجازه بفرمایید اینجا من یه فضایی رو باز کنم، بعد برگردم به ادامه دعا که لازم است. گفتیم امام این دعا رو کی فرموده؟ در هنگام شدائد، جهد، تأثر الامور، دشواری ها، سختی ها، پیچیدگی های کارها. کلفت و تکلیفی معناش همین دستورات، فرامین، اوامر الهی است. اما کلفت یه معنای دیگه هم داره، یه سطح دیگه هم دارد. گاه خداوند یه کلفت ها و مشقت هایی رو بر انسان قرار میدهد، یعنی یه دشواری ها، ابتلاعات و سختی هایی تو زندگی برای ما پیش میاد. این هم کلفته. یعنی ابتداعا نمیتابیم، لذت نمیبره انسان از اینکه دشواری تو زندگیش بیاد، از اینکه سختی روشونش بیاد، از اینکه دری رو بسته ببیند، از اینکه زمین بخورد، از اینکه تخت بیمارستان بخوابد، از اینکه مشکل اقتصادی براش پیش بیاد. حالا پاره از این مشکلات و شدائد ریشه و سرمنشأ بشری دارد، یعنی خود انسان سبب میشه. یه وقتی ابتلاعات رو خدمت دوستان تقسیم کردم، یعنی به سوء تدبیر ماست. خب بنده بی‌احتیاطی کردم، دیدم که این سفره سفره بسیار گرانقدری است، پربهاست این سفره، گفتم باید حق این سفره رو ادا کنم و دیگه شکر نعمت به جا آوردیم. اما از حد خودمون بیشتر، در حد خانواده شکر نعمت به جا آوردیم یک تنه. خب نتیجه این میشه که بالاخره باید بریم بخوابیم تخت بیمارستان، باید بریم خدمت آقای دکتر بنشینیم و بگیم آقا اینطوریم اونچنان. یعنی یه ابتلاییست از این قسم که خود انسان با دست خیش منشأ شخصی داره و انسانی دارد. خیلی خوب، اینها دیگه ابتلاییست که فلا یلومن الا انفسکم، ملامت نکنید مگر خودتون رو. اما گاه یه ابتلاعاتی است که اینها ریشه شخصی و نفسی و بشری نداره، کاملا مشخص است که حوالت خداوندی است، از سوی او می آید. به این نوع دوم مشکلات هم کلفت گفته می شه. خداوند گاه چنین کلفت می کند، اللهم انک کلفتنی. گاه خدا این شدائد و دشواری ها رو می ده. حالا حکمت این دشواری ها بسیار است. همینجا در بحث نهج البلاغه وقتی می گفتیم در ایام فاطمی خدمت دوستان اشاره کردم، در منشور تربیت خوشبختانه از بزرگترین عنایات خداوند در حقیر سراپا تقصیر همین منشور تربیت بود که از برکت 3 سالی که خدمت دوستان گفتیم در اینجا نوشتیم، نشستیم، تبیین شد، تقریر شد، شد یک کتاب درسی کامل 1100 صفحه. منشور تربیت چاپ شد الحمدلله 2 هفته قبل اومد بیرون، حدود 20 روز قبل. اینم از برکاتی بود که بالاخره عرض بر منت الله که در میکده باز است الحمدلله. اونجا خدمت دوستان گفتیم و نوشتیم. آن میخوام بگم یکی دو نکته رو بگم. ببینید، یکی از حکمت دشواری ها و شدائدی که خدا در انسان وارد میکند شکوفایی توانمندی هاست. شما تا زمانی که تحت شرایط شدت و فشار قرار نگیرید خیلی از استعدادهای خودتون رو نمیشه. ببینید، تو این دورانی که غربی ها به هر دلیلی اسمش رو هرچی گذاشتن، همین دوران تحریم، همین تحریم های ظالمانه وقتی به ملت ما وارد شد، چه استعدادهایی در جوانان ما شکوفا شد، چه کارهایی رو مردم ما انجام دادن که تصورش برای دیگران معاذالله بود. فکر نمی کردن ایرانی جماعت بتونه این کارا رو انجام بده. اینا تو فشار و شدائد شد. اگر فشارها نمی شد نمی شد. این استعدادها رو، اینم بالاخره خیر کار. شخص، همین ملت، همین وقتی انسان تحت فشار قرار می گیرد، یه ورزشکار رو تا مربی با نقشه دقیق تحت فشار قرار نده می تونه طلای المپیک به سینه بزنه؟ نه. یه مربی کاردیده یه زبده اونچنان این رو ورزیده میکنه، تحت فشار، تحت پرس به قول خودشون قرار میدن، بعد بدن رو ول میکنن تا یکم راه کنه، حالا آماده میشه برای چی؟ برای میدان قهرمانی. اگر این فشارها نمیبود، یه وقتی این پهلوان بالاخره عرض به خدمتون این مرزبون میگفت که من روزی 35، دقت کنید، روز 35 تن آهن بالا پایین میکنم تا بعد بتونم رکورد دنیا رو بزنم. روز 35 تن. خب این با تحت این فشار باشه که بعد بتونه قهرمان جهان بشه، قوی ترین مرد جهان بشه، ولا که نمیشه. نظام تربیتی الهی این است عزیزان. خدا ما را با یه شدائدی مبتلا میکنند تا اون جوهر و توانمندی ما شکوفا بشه و بیاد بیرون. این یک، اینو من الان عرضی ندارم. دوم، از حکمت‌های متعدد شدائدی که خدا متوجه می‌کند می‌دونید چی عزیزان؟ لا اله الا الله. این نفس ما متأسفانه از ویژگی‌هایی که دارد گریز دارد، روی گردانی دارد. یعنی وقتی که مثل این که به یه کودکی مثلا یه چیزی از با بازی رو نشون میدن، زود از دامان مادر و پدر چه میکنه؟ میره به طرف اون از با بازی. یه از با بازی خرد بی مقداری رو بهش نشان میدن، جلب اون میشه، روی گردانی میکند از پدر و مادر، باید اینو دنبالش بگردن پیداش کنن، باز صداش بزنن بیارندش. نفس ما اینطوره. وقتی که خاکبازی دنیا، اسباب بازی دنیا به نظرمون میاد، الان قاری توانمندمون به زیبایی فلا یغرنکم الحیات و دنیا، حیات دنیا مغرورتون نکنه. غرور یعنی چیزی که ظاهر آراسته‌ای دارد باطنی ندارد. نکنه زندگی دنیا مغرورتون کنه. غرور زندگی دنیا یعنی این که انسان زیبایی ها، زرق، برق، شهوات، ریاست، صدارت، وزارت، نمیدانم این مسائل رو میبیند، بعد روی جردانی از حقیقت حقه وجود و حضرت زلجلال میکنه و میره وارد این مسائل میشه. قفلت ها میاد، روی گردانی میاد. ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، وقتی یه مقدار احساس استغنا میکند انسان، گاه ممکنه رویگردانی کنه. تو آیات و تو روایات و فرمایشات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به این نکته فراوان اشاره می شود. حالا اشد الناس بلاءً علی انبیاء، بیشترین ابتلا رو انبیاء الهی دارند. چرا؟ چون بیشترین شکوفایی استعداد را دارند. حکمت اول. دوم، چون بیشترین توجه به خدا رو نیاز دارند. عزیز من، خداوند شدائد و ابتلاعات را گاه برای بنده خودش متوجه می کند تا او را متوجه خودش کند. این انسانی که رفته فاصله گرفته، فرو رفته در یه امور بیارزش، غافل شده، خداوند یه تلنگر میزنه، یه ابتلایی در جسمش، جانش، وجودش، عزیزانش پیش میاد، به تمام معنا برمیگرده، روی رو متوجه خداوند میکنه، از تمام این غفلتاش عذرخواهی میکنه، به خود میاد، منقلب میشه، انقلاب میکنه، جهتش رو عوض میکنه، به برکت یک شدت، به برکت یک ابتلا، مسیر زندگیش عوض میشه، دوباره سر به خط میگذارد، به آستان دوست پا مینهد، دست عشق ورزی به خداوند میده، دوباره باز اون ناله هاشو میشنوید، باز اون یا الله یا الله هاشو میبینید، باز اون شور حال با صفاشو میبینید، و در یک کلمه از مهمترین برکات شدائد و ابتلاعات و کلفت های این چنینی، انقطاع الالله هست. انقطاع الالله، این که انسان از خلق، جماعت و دیگران مأیوس و متوجه حضرت ذوالجلال و مسبب الاسباب میشه، دیگه چشمش از اسباب و این مسائل دور میشه. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون. گاه اینطور میشه، گاه خلق را با تو بد و بدخو کند. خوب دقت کنید چقدر زیبا میگه مولوی، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رسوا کند. یعنی گاه خدا کاری میکند که اونهایی که توقع داشتید از شما رو برمیگرداند، بعد اینجاییست که سر رو پایین میندازید، میگید خدایا آمدم، میدونم کسی جز تو ندارم، الهی و ربی من لی غیرک. وقتی روها رو برمیگردانند، بعد رو میکنید به کسی که هیچگاه از شما رو بر نمیگرداند. این میشه از برکات شدت ها، که خداوند با شدت ها و شدائد انقطاع ایجاد میکنه و انسان ها رو متوجه میکنند. حالا به اینجا که رسید، سخن امام میگن حالا پروردگار هست، من این کلفت ها رو میپذیرم، چه به معنای اول چه به معنای دوم، میدانم که مدبر امری، مالکی، قدرتمندی، اما حالا لطفت رو شامل حال من کن. فاعتنی من نفسی. باز دقت کنید اینجا، من این جمله رو بگم بعد سخن امام رو بررسی کنم. ببینید، ما به شکل طبیعی وقتی مشکلی برامون پیش میاد میریم به طرف خداوند. چی میخواییم؟ رفع مشکل. خدایا این بیمارم رو به آبروی قرآن، به آبروی پیامبر و اهل بیت شفا بده. خدایا این مشکل مالی ما حل کن. خدایا این، یعنی ما وقتی میریم به طرف خدا، باز در شدائد و مشکلات به چی فکر میکنیم؟ به رفع مشکل فکر میکنیم. اما امام سجاد نه، این میشه تفاوت حجت خدا به انسان ضعیف ذلیلی مثل بنده. حجت خدا به رفع مشکلش، بله رفع مشکل خواهد شد، فکر نمیکنه فقط اونو نمیخواد، بلکه مشکل اصلی رو میخواد. خدایا نفس من رو درمان کن و جوری قرار بده که شدائد و غیر شدائد، دشواری ها و آسانی ها، ابتلا و غیر ابتلا، صحت و مرض، فقر و دولت در نزد نفس من یکسان باشد. مشکل رو چگونه حل کن خدایا؟ از درون من حل کن، نفس من رو تیمار کن و چاره کن، که اگر نفس من چاره شد بعد این چماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست. بعد اونجاست که نالم و ترسم که او باور کند از کرم این جور را کمتر کند. بعد اینجاست که میگم عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. خدایا اصل را درست کن تو وجود من، بعد فرع خودش درست میشه. لذا فرمود فاعتنی من نفسی، پروردگارا فاعتنی من نفسی ما یرزین که انی. و این چاره نمیشه مگر به یک کلمه. خوب دقت کنید، همین رو بگم توضیح بدم خدمتون. یک کلمه داریم که دیگه تمام کارها تو اون حل میشه. به خدا این رو در اختیار ما قرار داده است، کلمه رضا. چون عیش گدایان به جهان مملکتی نیست، چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، مملوکتر از محبوبتر از ملک رضا مملکتی نیست. سعدی مقام رضا رو داره میگه، نه حضرت رضا رو. محبوبتر از ملک رضا مملکتی نیست. مقام رضا یعنی مقامی که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. یعنی مقامی که انسان آنچه از دوست رسد نیکوست. مقام رضا، توجه دارید؟ اوج این کار به مقام رضاست، که انسان به جایی برسد که وقتی از دست خداوند میاد. وقتی خدمتون ماجرای لقمان رو میگفتم، که خربزه تلخ رو داد و خورد و بعد لقمه آخرش رو داد، اون قاش آخر رو داد خودش خورد و بعد دید مثل زهر ماره. گفت تو چطور خوردی این تلخی رو؟ گفت از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو. لذتی دست شکر بخش تو داشت، کندرین به تیخ تلخی کی گذاشت. به جایی برسد انسان که هر چه از دست خدا میخورد شهد شیرین باشد. این میشه مقام رضا. حالا این مقام رضا دو سویه است. وقتی چنین حالی به انسان دست میدهد، از طرف خدا هم مقام چی میاد؟ مقام رضا میاد. میشه رضی الله عنهم و رضوا عنه. میشه ترازی، رضایت دو طرفه از خدا و خلق نسبت به. اینو امام سجاد در شدائد و مشکلات طلب میکنه. این دعاست یا سلوک عارفانه؟ این دعاست یا رمزگشایی نفس انسانه؟ این دعاست یا بازگو کردن حقایق ناب به الهی؟ چی داره میگه این وارث خون سید الشهدا و وجود نازنینه امام سجاد؟ چی داره میفرماد؟ فاعتنی من نفسی، خدایا بده به من از نفس من ما یرزین که انی، چیزی که رضایت تو و رضای تو در او باشد. نفس من رو جوری کن که من به یه رضایتی برسم برای تو. و خذل نفس که رضاها من نفسی، و از نفس خودت قرار بده رضایتت را برای من. پروردگارا به من حالی بده، معرفتی بده، شناختی بده که به یک رضایی برسم از تو. یه وقتی اینو من به دوستان گفتم، فکر میکنم همینجا شاید گفته باشم، همین اخیراً هم موردی بود، عجب کارا بود هنگامی که متوجه شد مطلب رو. ببینید یه وقتی، حالا اب نداره از باب این که بیاد کنیم از همه حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر، بانیان و سائیان این خانه خدا و همه حقدارانمون، مرحوم استاد عمل جراحی شده بودن، اخیراً دوست جراحیشان رو با هم بودیم، میگفت بله همینطوره. و قسمتی که باز شده بود برای جراحی، شرایطی پیش اومده بود که امکان بسته شدنش نبود، باز مونده بود، به مقدار یه وجب باز بود. دیگه میدونید حالا چیزی میگذارند و پتیله ای. خب این شرایط رو من میدیدم، منظر بارشون میرفتیم برای عیادت، میگفتیم آقا حال مبارکتون، میگفتن رب انا انت فزد، خدا یا نعمت دادی بیشتر کن حالا خود اون مردو. اما خب بالاخره به عنوان یه ریزخار خان علم ایشان که دست پخت و دست پرورده 13 سال منظرشون بودم حضرت علامه سیدی، لذا این برای ما قابل. خب این به جزع و فزع و ناله میگذشت شب و روز. یه وقتی یه موهبتی شد، اینی که عرض میکنم حالا به این سادگی نیست، اما یه موهبتی شد و نتیجهش این شد که خداوند چه کسی بیشترین آگاهی را به حال و روز این انسان دارد؟ خداوند. چه کسی بیشترین قدرت رو در تغییر حال او داره؟ خداوند. چه کسی بیشترین محبت رو به این انسان داره؟ خداوند. عالمترین، قادرترین و محبترین کس چنین حالتی را برای او میپسندد. تو چه کاری؟ تموم شد، تموم شد، استراب ها رفت. توجه دارید؟ امام این رو دارن میگن. اگر بیاد چنین حالتی در وجود انسان که خدایا تو مالکی، قادری، مهرورزی، خدا یه چنین چیزی تو وجودم بده من بفهمم این مطالب را و رضا به داده بده و از جبین گره بکشا. فرمود و اعتنی من نفسی ما یرزی که انی و خذ لنفس که رضاها من نفسی. حالا اینجا این حرفایی که ما گفتیم یک کمی تون رفتیم، دقت کنید بگم این جمله رو تمومش کنم، یک کمی مثل که تون رفتیم ها، حالا راضی میشیم و میپسندیم و همه چی، مثل این که امام میگن شاید قد و قواره ماها این نباشه که اینطور بگیم. بله، گاهی مقام کسی است که ایستاده است، دست رو میبره زیر خون گلوی شش ماهی پاره پاره شده و خون رو به آسمان پرت میکنه و میگه حون علی ما نزل بی انه به عین الله. شما براتون به عنوان مصیبت همیشه گفتن، گوش کنین، خدایا چه آسان است بر من که این خون رو پرت کنم به آسمان، چون تو میبینی، چون تو نظاره میکنی. خب این مقام سید و شهداست، این مقام فرزند علی مرتضاست، این مقام کسی است که حسینان زین و سماوات و الارضین زینت آسمان ها و زمین است. خب حالا ما که دیگه خیلی از حد خودمون نباید پامون اون طرف تر بگذاریم، امام یه جمله عجیبی رو میگن، یه جمله تکان دهنده ای رو میگن، دقت کنید، میگن و خذ لنفس کرزاها من نفسی فی آفیتن. خدایا رضایت خودت رو از نفس من قرار بده، اما خدایا من ضعیفم، این رضایت رو چطور از من بگیر؟ فی آفیته، یعنی شاید خدایا من نتونم خیلی از امتحانها رو درست پس بدم، شاید نتونم با خیلی از سختی ها بسازم. بذارید براتون بخونم دو تا روایت، یکی مال اون جماعت، یکی مال من و شما. ان ابی الحسن السادس وجود مبارک حضرت هادی علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، جعل قلوب الائمه موارد حول ارادته، خداوند دل و جان ائمه خدات مهدیین و اولیاء خاص خودش رو ظرف اراده خودش قرار داده، ظرف اراده خودش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی شما میرید خدمت وجود مبارک سید و شهدا الان کربلای معلا، بعد خودتون میگید، خود تجربیاتون میگید، برای هم نقل میکنید، میگید رفتم زیر بقعه، گرفتم کنگره زنیه رو، زار زدم، گفتم امام حسین چنین و چنین، به اصفهان برنگشتم، تلفنی بهم خبر دادم. یعنی چی؟ این کراماتی که از اولیاء خدا میگید یعنی چی؟ اکثرتون دارید این تجربیات رو، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، خودتون چشیدید میدونید، کم و زیادش رو گرفتید. یعنی خداوند جان و روح اینها رو مظهر اراده خودش قرار میده. ببینید، و اذا شاء شیئا شاءه، لذا اگر اینها به اذن خداوند چیزی را بخواهند، خداوند آن چیز را چه میکنند؟ امضا میکنند. و هو قوله، بعد حضرت میگن این همانه که خدا تو کلامش گفته است، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چون اینها هیچی جز مشیت خدا نمیخوان، خدا هم مشیت اینها را میپذیرد. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. خب این مال اون کسانی که دیگه تمام وجودشون شد محو رضای خدا دیگه. اما ما گاهی تحمل رضای کامل رو نداریم. وجود اون باره که امام صادق گفتند، انه قال لاسحاق ابن عمار، از شاگردان مکتبه، گفتند آقای اسحاق عمار، حین امره باستخارتن، وقتی که دعوت به استخارش میکردن، نه استخاره که تو محراب از آقا میگیرید، این استخاره یعنی طلب خیر، اینی که امام میفهمن، یعنی وقتی که از خدا خیر میخواست، چیز خیر میخواست، گفتن مراقب باش، دعا که میکنی و خواسته میکنی و رضا که میطلبی مراقب باش، لتکن استخارتک فی عافیه، از خدا وقتی چیزی رو طلب میکنی به رضای الهی، با عافیت طلب کن. چطور؟ چون فانه ربما خیر للرجل، گاه خیری که خدا برای انسان میبیند، فی قطع یده، در بریدن دست و بیدستی است، گاه و موت ولده، جان بگیر، گاه به گرفتن فرزند و جان دادن عزیزان است، و گاه و ذهاب عقله، گاه به ابتلاء در وجود و حتی رفتن عقل است، گاه خیر خداوند برای انسان تو اون چیزهایی نیست که ما میتونیم تحملش کنیم، تو چیزهایی است که ما تحملش نمیتونیم بکنیم، اما خیر ماست. اما ای وای که ذهن کوچک ما و روح ما بر نمیتابد. فرمودن حالا چون که پس تو توانش نداری، پس جوری بگو که کم نیاری. لذا فرمودن طلب خیرت رو با عافیت کن. امام میفرمان و خذ لنفسک رضاها من نفسی فی عافیت، خدایا بله، رضایت خودت رو از وجود من بگیر، راضی شو از من، اما فی عافیت، یعنی مرا رعایت کن، ضعف من رو، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، خدایا تو با اندازه من رضا رو از من طلب کن، نه اندازه اولیاءت به اون بزرگان درگاهت. حالا این رو امام می فرماین، چه لطیف و زیبا شروع می کنن، اللهم، یه جمله شو ازای فرمایید بگم تمام کنم عرضم رو، اللهم لا طاقت لی بالجهد، خدایا من طاقت مشقت رو ندارم، ولا صبر لی علی البلاء، و من صبر بر ابتلاعات رو ندارم، ولا قوت لی علی الفقر، و تحمل فقر رو ندارم. جان و سخن از زبان ما میگویی، امام داره زبان ما رو میگه دیگه، این حال خودشون که نیست. اللهم لا طاقت لی بالجهد. ببینید یه وقتی این مثال رو زدم، خداوند تو قرآن میگه و علی الذین یطیقونه فدیتون، کسانی که طاقت روزه گرفتن دارن چار کنند، روزه نگیرند، کفاره بدن. یعنی چه؟ ما میگیم اگر کسی طاقت روزه داره باید چار کنه؟ روزه بگیره. اما خدا میگه اگر کسی طاقت روزه دارد و علی الذین یطیقونه، میتونه فدیه بده، روزه نگیره. مفصلین موندن یعنی چه؟ پاسخش کلمه راحت است. ما دو تا واژه داریم، یکی طاقت، یکی وسع. یکی طاقت، یکی وسع. طاقت یعنی توان لبالب. این کامیون 10 تن ظرفیت داره، اگه 10 تن بارش کردید میشه طاقت. حالا اگر به جای 10 تن 8 تن بارش کردید میشه چی؟ میشه وسع. میشه وسع. الوسع دون الطاقه. اگر 10 تن بارش کردید عمر مفیدش کم میشه. اما اگر 8 تن بارش کردید عمر مفیدش افزوده میشه. یک کسیه که اگر این ماه رمضان رو روزه بگیره میگیره، اما تو ماه شوال باید برید، هنوز به هفتم دهم ماه شوال نشده، میرید ختم شرکت میکنید. در خیلی از روستاهای ما که برید سنگ قبرها، خیلی از سنگ قبرها مال ماه شواله. بهشون دکتر گفت آقا روزه نگیری، تو نمیتونی روزه بگیری. گفت نه، مگه میتونم روزه نگیرم؟ نه، من میگیرم، هرچه پیش آمد خوش آمد، بعدم خداحافظ. چون طاقت داشت، وسع نبود، بحث طاقت بود. خداوند تکالیفشو چطور مقرر میکند؟ لا یکلف الله نفسا الا وسع. خدا 20% ما رو خالی میبره که بتونیم بریم. امام میفهمد اللهم لا طاقت لی بالجهد. خدایا من در حد طاقتم مشقت رو نمیتونم بپذیرم، پس برا من چی کن؟ تخفیف بده، کمش کن. لا طاقت لی بالجهد. خدا این که میخواد بلا بیاد بیاد، قبول دارم و پذیرفتم، اما این رو در حدی کن که با وسع من بسازد، نه با طاقت من بسازد. اینا رو اصلا کجا میشه پیدا کرد این حرفا رو؟ کی میتونه اینطور بازگو کنه این رازها رو؟ اللهم لا طاقت لی بالجهد ولا صبر لی علی البلا. یعنی اینها رو از حضرت دارن از خدا میگیرن. خدا یا پس حالا که این کلفت ها هست و رضا میخوای به من بدی، اینا رو به من بده، در حد وسعم بده، صبر در بلا به من بده. بلا قوت لی علی الفقر. و خدای مسئله فقر سخت، قوت بده به من در قبال فقر. حالا دیگه از اینجا امام شروع میکنم که چطور باشه، چنین باشه، اون چنان باشه، زیبایی های کار رو بازگو میکنم که برای روز ابتدایی بحث کافیست و انشاءالله ادامه سخن رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. یه دعا میکنم و استفاده میکنیم از ذکر توسل پروردگارا. آنچه وجود و مبارک سید و ساجدین فرمود در این قسمت دعا در حق ما مستجاب بگردان.